أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام در انحاء حکم حاکم بود بعد از اینکه حاکم در واقع حکم کرد رساندن این حکم بود به حاکم آخر این انحاء الحکم در کلمات اصحاب کما اینکه صاحب الجواهر فرموده است خیلی منگه نیست و ما به جهت اینکه مطلب واضح بشود و معلوم بشود که حکم در مسئله چجور است این نه عرض می کنیم اینها حکم حاکم به حاکم آخر به یکی از اغراض سلاس احد اغراض سلاسه صورت می گیرد تارتن غرض این است این حکم حاکم اول را که به حاکم ثانی می رسانند غرض این است که اون حاکم ثانی هم حکم کند بی ثبوت الحقی لصاحب الحق حاکم اول که برای صاحب الحق به حقی حکم کرده است این حاکم دومی هم به همین نحو حکم بکند مثلا حاکم اول حکم کرده است که زید مدیون است به امر به 1000 تومان حاکم ثانی هم حکم بکند که حکمت به ان زیدن مدیون لامری مثلا به همون 1000 تومان چه حکمی که حاکم اول کرده است حاکم ثانی هم بر طبق همون حکم حکم کند به ثبوت الحق تارتن غرض این است حاکم اول حکم کرده است که ان الدار الفلانیه لزیدین حاکم ثانی هم حکم کند که به ان الدار الفلانیه لزیدین تارتن غرض از اینها اینه و اخرا غرض از اینهایی که هست درست توجه کنید این نیست که حاکم اول حکمی را که کرده است رو بینه ای که مدعی داشته است حکم کرده است به ثبوت الحق للمدعی این غرض از اینها این نیست که حاکم ثانی هم حکم کند به ثبوت همون حق لون شخصی که بله صاحب الحق است پیش قاضی اول به او حکم بکند چون این میزان حکم به حق پیش حاکم اول تمام بود بینه بر حق مدعی که اقامه کرده پیش حاکم اول اقامه کرده است و حاکم اول بنا به تشخیص خودش که اینها عدلین هستند و شهادت بر ثبوت حق داده اند حکم کرده است حاکم ثانی که پیشش بینه نیست بر حق فقط بر حاکم ثانی حکم حاکم اول رسیده است که حاکم اول این زور حکم کرده است غرض از اینها این است که حاکم ثانی حکم بکند که ان الحاکم الاول قد حکم فی الواقعتی بکذا غرض حکم حاکم ثانی است به ثبوت حکم اول که حاکم ثانی حکم بکند که حاکم اولی که هست حکم اینزوری کرده است غرض از اینها اینه خب وقتی که حاکم ثانی حکم کرد که حاکم اول اینزور حکم کرده است بیما این که حکم حاکم اول نافذ است، توجه کردید نفوذ دارد قضا، قضاش نافذ است. خب اون وقت حاکم ثانی که هست او هم تنفیذ می کند بعد از این که حکم کرد، ان الحاکم الثانی قد حکم بذلک، بعد از این که حکم به این معنا کرد او را تنفیذ می کند. مثلا اون دار فلانی که حاکم اول حکم کرده است که لزید است، اون دار فلانی در بلد حاکم ثانی باشد، دار را از اون شخص محکوم علیه می جیرد و به اون شخص مدعی که هست تحویل می دهد. چه غرض از اینها؟ این است که حاکم ثانی ازش هم بپرسی که این خونه بله بنا به نظر شما مال زید است که به او دادید یا نه. میگه من نمیدانم، حاکم اول حکم کرده است و من حکم کردم به ثبوت حکم حاکم اول، این مقتضای حکم حاکم اول است، من نمیدانم چیزی را که به حسب الواقع چیست و میزان قضا هم پیش من تمام نیست که قضای در واقع بکنم به حق. غرض از اینها حکم حاکم است به ثبوت حکم من الحاکم الاول، لینفذه، تا اینکه او را بله انفاذ بکند. ثالثاً، درست توجه بفرمایید، غرض نه حکم حاکم ثانیست به ثبوت الحق، نه حکم حاکم ثانیست به ثبوت الحکم الاول، بلکه غرض این است که حاکم ثانی تنفیذ بکند حکم اول را. بلی چون که حکم قاضی اول نافذ است و باید بر طبقش عمل بشود، چون که استیفاء حق در بید حاکم اول نشده است، چون که حاکم اول مثلا مرد یا نحو ذلک، فرض بفرمایید اون بلدی که حکم کرد حاکم در اون بلد اصلا اون حق در اون بلد نیست، حقی که باید استیفا بشود در بلد قاضی ثانی است. توجه کردی؟ غرض از اینها حکم حاکم اول به حاکم ثانی این است که او را اجرا کند، حکم اول را حکم بکند که حکم تا به ان الحاکم الاول قد حکم. نه، این نمی خواهیم، فقط تنفیذ است که عملا تنفیذ بکند، که اجرا از او تعبیر می کند. پس اینها حکم حاکم، توجه کردید، اینها حکم حاکم بله به حاکم آخر به یکی از این اغراض ثلاثه صورت میگیرند. این کلا سبیل مانعت الخلو میگوییم که یکی از اینها باید بوده باشد. بعد از این که این شد، شما ادله طرفینی که اقامه کرده اند، توجه کردید، اون ادله را ملاحظه بفرمایید، ببینید که این ادله کدام صورت را میگویند، کدام غرض را میخوان اثبات بکنند که این اغراض ثلاثه را چه گفتی. اینها حکم حاکم به حاکم آخر تارتن بالکتابت میشود، چه حاکم اولی خودش بنویسد به حاکم ثانی به انی که این حاکم کذایی هستم در بلد فلانی، حکم کردم در واقعه فلانیه، خودش می نویسد حکم کردم در واقعه فلانیه، لفلانین که محکوم له است بله حکم شده است، حکم کردم بی کذا علا فلانین، چون اونها را هم تعیین می کند که اون فلان کدام است، اون فلانی که محکوم له است کدام است، وانی که حقی که حکم کرده است به او کدام است تعیین می کند. خود حاکم اول می نویسد به حاکم ثانی، در کتابت هم فرق نمی کند، کتابتش کتابت بالمباشره باشد یا بالاستنابه بوده باشد، که کاتبی که دارد او نوشته است و این حاکمی که است مهر زده است و ختم بله مختوم است به خاتمه، فرض کنید قاضی اول. این حاکم ثانی، توجه کردید، گفته شد مشهور این است که به این کتابت حاکم اول نمیتواند اعتماد بکند در هیچ کدام از این اقراض ثلاثه‌ای که گفتیم. این کتابتی که هست اعتباری ندارد. چرا؟ دو دلیل گفتند. یکی را صاحب شرایع فرمود لتشبیه، یعنی احتمال تزویر است که این شبیه خط حاکم بوده باشد، حاکم بله اصلا این را ننوشته باشد. یه تعلیل هم صاحب الجواهر علاوه کرد که فرمود ولا عدم العلم بالقصد، اصلا اون معلوم ایست که حاکم ثانی این را که نوشته است قصد حکم داشت، انشاء حکم کرده بود، چون که انشاء حکم است از حاکم اول که ویزا حکم به حکمنا فلن یقبل من فعل الله فعلینا رده و رد علینا کر رد الله. اصل معلوم نیست که این قصد انشاء حکم داشته است، این کتابت را نوشته است. این دوتا دلیل را ذکر فرمود. ما در جواب چی گفتیم؟ گفتیم محل کلام ما که کتابت قاضی به او اعتماد می شود در جاییست که حاکم ثانی احراز کند که این کتابت کتابت قاضی است، یعنی احتمال تزویر در او نبوده باشد، می داند به علم که این فرض بفرمایید کتابت کتابت قاضی است. و ظهور کلامی چون جا نوشته است، ظهور کلام ولو به واسطه گرایینی که هست، بله نوشته است که بله پیش من به محاکمه آوردند، این زور شد و این زور شد و این زور قد حکمت، ظاهر کلام هم که به این نیقت حکمت که نوشته است ظاهر کتابت این شاعل حکم است. بدون جهت گفتیم اگر اخبار حاکم، حاکمی که حکم کرده است به حاکم ثانی که خودش اخبار می کند، فرق نمی کند اخبارش بالمشافه بشود یا مثل زمان نهازا به تلفن و اینها بشود که در تلفن فرض کنید با اون یکی می گوید به حاکم در بلد آخر، چون حاکم در بلد آخر می داند که این خودشه، بل حاکم بلد است حرف می زند، این ره راز می کند. خودش اگر بگوید به حاکم آخر اخبارنها چه به انی قد حکمت در واقعه فلانیه بی کذا و کذا لفلانه نلا فلانه، اگر این قولش اعتبار داشته باشد که وجه ثانی از اینها است، طریق ثانی از اینها است که در عبارت شرایع هست که خود حاکم خبر بدهد من این زور حکم کردم، اگر این اخبار قولیش اعتبار داشته باشد اون اخبار کتابتیش هم اعتبار دارد، هیچ فرقی ما بین کتابت و قول نیست. بله اگر گفتیم این قول اعتباری ندارد و وجهش هم معلوم می شود، شیخ در خلاف گفته است که اگر حاکم به حاکم ثانی بگوید من این زور حکم کردم، حاکم ثانی پیشش این اخبار حاکم اول اعتباری ندارد. اگر گفتیم این اخبار قولی اعتبار دارد و حرف شیخ در خلاف درست نیست، ولو محقق هم در اول تردد کرده است که اخبار حاکم به حاکم آخر قولن معتبر است یا نفیه ترددون، بعد فرموده فعن شیخ فی الخلاف که اعتباری ندارد و قبول نمی شود، ولیکن فی ما بعد باز دوباره به این حرف محقق بر می گردد، اونجا تقویت می کند که اقرب قبول القول است. و ما هم اونجا انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد که خدشهی که جماعتی گفتند نمی شود به این خبر حاکم حاکم ثانی اعتبار بکند، که اجمالش را الان می گویم. گفتند بر این قول بله حاکم اول که من این زور حکم کرده ام، این دلیلی بر اعتبارش نیست، چون بینه چی نیست، شخص واحد است، این خبر شخص واحد اعتباری ندارد. داخل اعتراف هم که نمی شود گرفت اقرار لوگلا الان فسیم زاییز. چرا؟ چون که حاکمی که حکم کرده از توجه کردید اخبار از حکمش می دهد، این اخبارش اقرار بر علیه خودش نیست، این اخبارش اقرار بر علیه اون بیچاره امر است که 1000 تومان باید به زید بدهد. رو این اساس گفتن که به این اخبار حاکم و دلیل دیگر باز خواهیم گفت تفصیلش را برمی گردیم اون وقتی که دوباره محقق متعرض می شود و می گوید اقرب این است که قبول می شود قول بل اخبار حاکم اول. اگر آنجا گفتیم که اخبار حاکم اول مسموع است و قبول می شود و اعتبار دارد نسبت به حاکم ثانی، توجه کردید اعتبار دارد در حکم به اصل الحق یا در حکم به ثبوت حکم الحاکم که وجه ثانی از غرض بود یا در تنفیز، اگر گفتیم اخبار اعتبار دارد، فرقی ما بین اخبار و کتابت نیست، بران که کتابت که محرز از مال کتابت گازی است، احتمال تشبیه نیست، کتابت گازی است، این محرز است. و این که این بله قصد نشرده است نمیدانم، گفتیم که نه ظهور کلام ولو به معونه گراین، این است که نه قصد کرده است، ظهور کتابه مثل ظهور قول است، فرقی نمی کند. چه زور اگر قول قرینه باشد که در مقام انشاء حکم است، توجه کردید، اگر در کتابت هم فرض بفرمایید قرینه باشد که در مقام انشاء حکم است و انشاء حکمش را گفته است یا خبر از حکمی که انشاء کرده است میدهد که ظاهر کلام این باشد، گفتیم فرقی ما بین قول و کتابت ندارد. و اون دو تا روایت که یکی بلی روایت طلحه بود و دیگری بلی موثقه بود که ذکر کردیم، گفتیم اون روایت هم محمول است، ظاهرش به صورتی که اونجا احتمال تشبیه و تزویر بوده باشد و الا اگر معلوم باشد که این کتابت گازی است، بل اون روایت این صورت را نمیتواند بگیرد. تا اینجا رسیدیم. قسم ثانی از اینها که اخبار حاکم بود، این را هم گفتیم که اجمالش را گفتیم که محقق میگه متردد است ولیکن شیخ قبول نکرده است ولیکن ادعای اجماع کرده در خلاف که بله اخبار حاکم به حاکم آخر قبول نمی شود ولیکن محقق فیما بعد می فرماید که تقویت کرده قبول می شود و اونجا هم که محقق دوباره برگشت به این قسم ثانی، اونجا مفصل انشاءالله بحث قایم کرد. فعلا کلام ما در قسم ثالث از این هاست که محقق در شرایع در قسم ثالث از این ها حکم به حاکم آخر به یکی از اون اقراض ثلاثه‌ای که گفتم منقه نیست در کلماتشون، بله اینها می کند حکم حاکم اول، اینها می شود به حاکم ثانی، بی شهادت علی الحکم، یعنی شاهدین عدلین، اون وقتی که حاکم اول حکم می کرد حاضری در حکم حاکم بودن، اون وقتی که حاکم حکم کرد حاکم اول به انی حکم تو ان الدار الفلانیت لزیدین او ان الامر مدیون لزیدین به الفین، خود این شاهدین عدلین که حاضر بین حکم بودند، این شاهدین عدلین تشریف می آورند پیش اون حاکم ثانی، بیگن که بر این که بله ما شهادت می دهیم که ما حاضر در واقعه بودیم. اون توجه کردید حاکم اولی که هست به این زور حکم کرد، ما خودمان شاهد و حاضر بودیم و شهادت می دهیم و مفروض این است که عدالت اونها هم پیش حاکم ثانی محرز است، چون که حاکم اول اون شهود حکمی که دارد اونها معروفین می شوند، اشخاص معروف می شوند، خب حاکم ثانی هم می شناسد اونها را، مثل شهادت بر اصل الحق نیست، اونهایی که شاهد بر اصل الحکم می شوند اونها بله پیش حاکم ثانی هم فرض بفرمایید عدلین هستند، پیش حاکم ثانی شهادت می دهند که نشهد به ان بله حاکم به ان الحاکم الاول ای الفلانی قد حکم در واقعه فلانیه لزیدن علا امرین به الفین، بله زید را هم که تعیین میکنن امر را هم تعیین میکنن، این میتواند حاکم ثانی بله به این شهادت این شاهده بله اعتماد بکند یا نکند، در یکی از اون اغراض ثلاثه‌ای که گفتیم اعتماد بکند یا نه، محقق میفرماید در شرایع بله میتواند اعتبار بکند. بعد محقق قدس الله سره برای اثبات این معنا که حاکم ثانی میتواند اعتماد بکند به این شق، به این شهادت شاهدین، شهادت بر این شاهد میدهند، میگن که ما حاضر بودیم، حاکم اولین زور حکم کرد، توجه کردید، در قبول شهادت اینها محقق به وجوه اربعی تمسک کرده است در شرایع، که این وجوه اربع را صاحب جواهر قدس الله سره این کم و کسرش را توضیح داده است، توجه کردید، جاهایی که مثلا فرض کنید مناقشه دارد یا مناقشه کردند متعرض آنها شده است، ما وجوه اربعه را متعرض می شویم. این وجوه اربعه را اگر شما دقت بکنید معلوم می شود که غرض از اینها حکم چیست. این سه تا غرض گفتیم، آخه یکی از سه غرض می شود. از در این ادله اگر شما تأمل بفرمایید که مقتضای این ادله و وجوه اربعه ای که در شرایع می گوید اگر اینها تمام بشود مقتضاشون چه بوده باشد در مقام، یکی از اون وجوهی را که محقق در مقام می فرماید حاجت، اضطرار و حاجت است، که این اضطرار و حاجت باعث می شود شهادت علی الحکم مسموع بشود در حاکم ثانی. چرا؟ بران که ایشان می فرماید این استیفای حقوق در جایی که ارباب الحقوق در بلاد متباعده بوده باشند، مثلا داری که حکم کرد حاکم اول مال زید است که ساکن شهر فلانی است، این دار در بلد آخر است، فرض کنید این حقوقی که به ارباب الحقوق در بلاد متباعده، توجه کردید، استیفا بشود این حقوق، این استیفاء الحقوق موقوف است بر این که این شهادت الحکم مسموع بشود. چرا؟ بران که اگر این شهادت بر حکم مسموع نشود پیش حاکم ثانی که دار در بلد اوست و دور است، خب اونجا زیدی که صاحب الحق است چجور بر اون داری که حقش است در اون بلد برسد؟ به چه نه برسد؟ این یا به این می شود که اون شاهدینی که درست توجه کنید ها، معنا می کنم و بیان می کنم هم مطالب صاحب جواهر هم مطالب محقق را که مجموعشه، می فرمایند بر این که خب اگر پیش حاکم ثانی چجور استیفا بکند زید اون داری را که پیش حاکم ثانی در بلد حاکم ثانی صورت چجور استیفا بکند، این به این می شود که اون شاهدینی که پیش توجه کردید حاکم اول شهادت داده بودند که نشهد به ان الدار فلانیه الواقع فی المحله الفلانیه که رنجش کیفیتش و کذاش این است، مال این زیدی که ابن فرض کنید فلانی است، این زیدی که میبینید اینجور شهادت داده بودن تا حاکم حکم کرده بود دیگر، خب این شاهدین لأصل الحق، این را شاهدین لأصل الحق میگویند، یعنی تعبیر میکنند در عبارتشون، این شاهدین برن پیش حاکم ثانی که در اون بلد فلانی است، پیش او هم برن شهادت بدهند تا ثابت بشود که اصل الحق پیش حاکم ثانی که این بلد در این بلد داری که هست مال فلانی است، تا حاکم ثانی حکم بکند به ثبوت الحق و بگیرد اون دار را بدهد بزید، این میشه که شاهدین لأصل الحق برند پیش حاکم ثانی شهادت بدن. خب این محصور دارد، محصورش این است که اون محصوری که صاحب جواهر و شرایع فرمودند، محصورش عبارت از این است که این غالبا، ولی اینها نمیتوانند، اینها کارشون را ول نمی کنند، ما شهادت دادیم دار مال زید است ولایه و شهدای زامادو، ما هم گفتیم ما اگر بخوایم بریم بلد فلانی، اگر توجه کردید این دعوت حاکم ثانی هم و مدعی هم ما را دعوت بکند که بریم بلد ثانی، نمیریم. چرا؟ برانجین هر عزیز بر ما رفعن امتی ولی لا هر عزفی دین ویجوب ندارد، ویجوبش ویجوب هر عزیز غالبا. کی برن کارشون را ول بکنن؟ توجه کردید این شهود هی این شهرها را قدم بزنن، زن و بچهشون را چکار کنن؟ بلی، و غالبا یا متعذر می شود یا متعذر می شود. دوتا پیر مردی است باقی مانده بود، معروف است، قدرت حرکت کردن هم ندارن، این برند بله در شهر فلانی تا برن شهادت بدن. بدون جهت می گوید شاهدین، توجه کردید تنگل، تنگل شاهدین لأصل الحق در این بلاد متباعد یا متعذر است یا متعذر، بدون جهتون تنگل از کار میفتد، وجوبی ندارد. خب میماند شاهدین فرد، چون که حقی که ثابت میشود انشاءالله موفق شدیم در باب شهادت خواهیم خواند، در حقوق الناس، در حقوق الناس ها نه در حدود الله، در حقوق الناسی که مقابل حدود الله هست، این در حقوق الناس بله شاهد فرد هم مسموع است. یعنی اون دو نفری که می دانستند زید به امری که هست مگروز است شهادت داشتن، چون چون وقتی که زید از امر پور را گرفت حاضر بودند و شاهد بودند، اونها یا مردند و نیستند یا توجه کردید حاضر در مجلس قضا نیستند، ولیکن دو شاهد شهادت می دهند که ما شهادت می دهیم، ما حاضر بودیم، اون زید و عمر پیر مرد که قبل از دو روز یا یه ماه مرحوم شدند یا زنده هستند و فرض کنید نتوانستند بیان، ما شهادت می دهیم که اونها شهادت دادند، ما حاضر بودیم که ولی زید از عمر 1000 تومان قرض گرفت. این شاهد فرعی می گویند. این شاهد فرعی که هست فقط مرتبه ثانیهش مسموع است، یعنی اگر به مرتبه ثالثه برسد اعتباری ندارد، حتی در حقوق الناس ها. یعنی دو نفر عادل شهادت بدهند چه ما شهادت می دهیم، چه ما شنیدیم شهادت دو عادلی را که اون دو عادل شهادت می دادند، چه ما شنیدیم دو نفر که اون شاهده این اصلی شهادت به اقتراض زید کردن، این مسموع نیست. مره ثانیه شهادت الفرد در مره ثانیه اعتبار دارد. خب این یا باید شاهدین اصل برند پیش حاکم ثانی یا شاهدین فرع برند دیگر. ایشان می فرماید همون تعذر و تعسری که ما در شاهدین اصل گفتیم در شاهدین فرع هم همین زور است و مرتبه ثالثه هم که در عبارت محقق هست مرتبه ثالثه هم که مسموع نیست. این دو تا نشدند، اون دو نفری که شاهدی بر شهادت این فر اول هستند اینها برند، اون هم که مسموع نیست. پس اون وقت نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که استیفاء الحقوق در این بلاد متباعده که ارباب حقوق متفرق هستند، استیفاء حقوق اونجا لنگ می شود. خب یه چیزی هم از عمده اینه، این باید گفته بشود که از دوم شاهدین اصل رفتن به پیش حاکم ثانی افرز نه رفتند و حرجی هم نبود، پیش حاکم ثانی که اونها را نمیشناسد اونها چی هستن. این بلد اول است که حاکم در بلد اول احراز کرده است عدالت اونها را، توجه کردید میشناسد و شهادت اونها را قبول کرده است. و رب ما این حاکم ثانی این دو نفر برند اصلا نمیشناسد اینا چه هستن، توجه کردید اهل بلد دور هم نیستن که خب کسی اونزا اینا را نمیشناسد تزکیه کند اینها را، یا اقلا اون اخبار به عدالت و اینها توجه کردید اخبار به عدالت و اینها هم بدهد، اینها فرض بفرد که اونها شهادت بر عدالت میخواند، اخبار به عدالت را ما سابقا گفتیم کافیست. پس علی هذا الاساس پس حاجت اتفاق میفتد برای اینکه اون دو نفری که شاهد بر حکم بودند اونها شهادت بدن. این عبارت بله محقق را شهید ثانی در مسالک یه زوری معنا کرده است، زوری معنا کرده است. صاحب جواهرم از همون بله شهید ثانی نقل میکند این عبارت محقق را که شهادت الثالثه لا تسمع و شهادت الفرهم در او تنقل متعذر یا متعذر است، در شهادت من ریسانیه مثل شهادت الاس، این را یه زور دیگر شهید بله شهید ثانی در مسالک معنا کرده است. اون زور دیگرش چیه؟ ایشان درست توجه کنید چه عرض میکنم، ایشان فرموده است که انم مراد بله صاحب شرایه که شهادت در مرتبه ثالثه مسمونی است بدون جهت شهادت بر حکم مسمومی شود، اینجور معنا کرده است که در شهادت علال حکم یه توسعی هست که در شهادت بر اصل الحق اون توسعه نیست. چجور؟ بران که این دو نفری که شهادت می دادند که زید از امر 1000 تومان قرض گرفته، این شهادت شاهدین بر اصل است. اگر اینها پیش حاکم اول حاضر نشدند، دو عادل دیگر حاضر شد که ما شهادت می دهیم که اون دو نفری که اسمشون را بردند و عدول است. توجه کردید حتی پیش حاکم ثانی اونها پیش ما شهادت دادند که زید از امر این مقدار قرض گرفته، گفتیم مسموم می شود دیگر. وقتی که این مرتبه ثانیه را گذشت دیگر مسموم نمی شود. شهید ثانی فرموده اما شهادت بر حکم اینجور نیست، در شهادت بر حکم اون دو نفری که پیش حاکم ثانی می روند و شهادت می دهند که ما شهادت می دهیم که حاکم اول حکم کرد بیچزا که زید مدیون است به امر به 1000 تومان، این دو نفری که می گیرند اگر این مسموع بوده باشد، این شهادت بر اصل حساب می شود دیگر، بر اصل الحکم، شهادت بر اصل الحق نیست اما شهادت بر اصل الحکم است. خب در شهادت بر اصل الحکم چه شهادت بر اصل الحق نیست؟ بله حقوق الناس است دیگر. توجه کردید شهادت فر مسموع است، یعنی پیش حاکم شهر ثانی می توانند دو نفر بروند چه بگویند ما شهادت می دهیم که دو نفر پیش ما شهادت دادن که ان الحاکم الاول قد حکم بذالک، اینجور مسموم میشه دیگر. این شهادت بر حکم نیست، شهادت بر شهادت بر حکم است. شهید فرموده این به منزله مرتبه ثالثه اصل الحق است. این مرتبه ثانیه ها، مرتبه ثانیه شهادت بر حکم، مرتبه ثانیه که فرع می شود، این به منزله شهادت بر شهادت بر اصل الحق است به مرتبه ثالثه. چرا؟ چون که اون دو نفری که شهادت داده بودن پیش حاکم اول به حق، این دو نفر شاهد اول بر حکم چی به او چه شهادت نمیدن، به شهادت اونها شهادت بر چه میدهند؟ شهادت بر اصل حکم حاکم اول میدهند. اینجوره یا نه؟ اینها که ان شهادت اینها بعد از شهادت اون اصل حکم ها واقع میشود، اینها به منزله ثانیه میشود و اون شاهدینی که شهادت میدهند بر شهادت اینها بر اصل الحکم به مرتبه چه می شوند؟ به مرتبه ثالثه می شوند. بدون جد در عبارت جواهر دارد فتکون مسموعتا، ولو به منزله مرتبه ثالثه است، چون که نسبت به شهادت بر اصل الحق نیست بر حکم است، در شهادت در حکم در مرتبه ثانی هستند، این مسموع می شود که انه یه توسعی می شود. پس اگر ما بگوییم که حکم حاکم ثانی موقوف است فقط بر شهادت بر اصل الحق اصلا او فرعن، در او زیگ می شود. و اما اگر گفتیم در حکم حاکم ثانی کفایت می کند شهادت بر اصل الحکم، این کفایت می کند، چی می شود؟ یه توسعه حاصل می شود که یه مرتبه سالسه هم که به منزله مرتبه سالسه بر حکم است موجود می شود و حکم کردن حاکم بهتر می شود. شهید زان اینجور توضیح کرده است و این را می دانید که شهید بلی عبارت محققی که است این را نمی خواست برساند. ایشان فقط می فرمود که تنقل شاهدین فرع بر اصل الحق مثل تنقل شاهدین اصل بر اصل الحق، تنقل اینها حرج دارد، متعذر است یا متعذر است وجوبی ندارد. اون وقت حاکم ثانی در بلد او حق اگر شاهدین بر اصل الحکم مسموع نبوده باشد، توجه کردید، اون وقت استیفای حقوق در بلاد متباعده توقف در او حاصل می شود. پس این ضرورتی که هست، این ضرورت احتیاج دارد بر اینکه شاهدین بر حکم، توجه کردید، برند در بلد ثانی شهادت بدن. این وجه اولیست که صاحب شرایع فرموده است و صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف هم یه مقداری توضیح داده است که ما هم که توضیح دادیم نمیدونم انشاءالله دیگر چیزی باقی نمیماند. برمیگردیم به این وجه ها، این وجه را نقل میکنیم از محقق. ایشان وجه ثانی میفرماید، محقق میگوید اگر بنا بوده باشد که ما بگوییم شاهدین بر حکم این دل حاکم ثانی مسمونیست شهادتشون، اگر این را بگوییم در تطالی ازمنه، که تطاول الازمنه میگد در این درازی زمانی که هست به حسب سالها اون ذی‌الحق حجت از دستش گرفته می شود، حجتش منقطع می شود. درست دقت کنید، این مطلب دقیقی است. ایشان می فرماید اگر بنا بوده باشد در حکم حاکم ثانی و در اون پیش حاکم ثانی اون شاهدین بر اصل الحکم شهادتشون مسموع نشود، حجت از صاحب الحق در تتالی ازمنه ای که هست منقطع می شود. چجور؟ مثلا فرض بفرمایید 20 سال قبلی که هست بله باقی بود در اینجا در این بلد، حکم کردگاه اون حاکم اول حکم کرده بود که این باغ مال اون زید است. 10 سال 20 سال 30 سال قبل اینجور حکم کرده بود، توجه کردید، اون حاکم مرد، شاهدهاش هم مرده است، فرعش هم مرده، اصلش هم مرده، 50 سال 40 سال 30 سال قبل از این بود، حاکم هم الان پوسیده، استخوان‌هاش هم اون شاهده این اصل و فرعش هم پوسیده. خب الان فرض کنید اون باقی که هست، توجه کردید، ورثه هستن دیگر، توجه کردید، ورثه ها بله اختلاف کردن، بله یه طایفه ای، توجه کردید، از اون کسی که از ورثه اون کسی که منکر بود آمده پیش حاکم فعلی میگوید که این باغ مال ماست، توجه کردید، باغ مال ماست، خودشان هم فرض کنید دو شاهد عادل هم اقامه میکنند، میگویند که بله حاکم حکم کرده است، حاکم اول که مال اون شخص است، اون مال اینها نیست، بله این دو شاهد عادل هم فرض کنید درست کردن آوردن، توجه کردید، پیش حاکم ثانی که بله این باغ ماست. خب حاکم، خب اون ذی‌الحقی که ورثه مدعی هستند حجت ندارند بر حقشون. اگر ید هم بوده باشد بیینه بر خلافشه، این اقامه بیینه کرده است که باغ مال منه، توجه کردید، اگر شاهدین بر حکم الاول شهادتشون مسموع نبوده باشد، خب اون ذی‌الحق از حجتش منسلخ می شود، منقطع می شود، دست منتزع می شود حجت از یدش به حسب عمود الزمان. این زور دیگه. و اما اگر شاهدین بر حکم مسموع بوده باشند چه می شود؟ خب اون شاهدینی که قبل از 30 سال، توجه کردید، قبل از اینکه 30 سال بگذرد همون وقتی که همون سال یا دو سال بعد چون حاکم اول فرض کنید مرد، اون وقتی که مرد میان پیش حاکم ثانی شهادت میدن که یا فلانی ما شهادت میدهیم چون حاکم اول در این بلد در قضیه فلانی یا برای فلانین علا فلانین این زور حاکم کرده است. توجه کردید وقتی که این حاکم ثانی توجه کردید حکم کرد بر این که بله فعلا هم اون باقی که هست مال همون مدعی است. توجه کردید خودش هست مال خودش، خودش نیست مال ورثه‌اش، حجت منسلخ نشد. این حاکم ثانی مرد، حاکم ثانی بر حکم شاهد بود ها، بر حکم حاکم ثانی این مرد، حاکم ثانی آمد ثالث آمد، اون شاهدینی که شاهد حکم حاکم ثانی بودن میان پیش حاکم ثانی سلام علیکم، علیکم السلام، حالتان زور است، مبارک آمدید به این شهر، ما شهادت میدهند. توجه کردید که ما شهادت میدهیم که حاکم قبل از شما توجه کردید حکم کرده است که بله دار فلانی برای فلان است. توجه کردید اون ورثه ای که هست ورثه در عمود الزمان از حجتشان منسلخ نمیشوند. تا همین زور توجه کردید بعضی به تتالی حجت از بل صاحب الحق از حجت به حقش به حسب تطاول العزم نه منسلخ نمی شود. و اما اگر گفتیم نه الا ولا بود باید شاهدین اصل بیان پیش حاکم ثانی یا شاهدین فرع بیان که مرتبه ثانی است او بیاد، توجه کردید این ورث از حجت منسلخ می شود. اون وقتی که حاکم ثانی آمد اونها خود مدعی هم مرده بود، شاهداش هم مرده بود، اصل و فرعش هم مرده بود. این حاکم ثانی اون ورثه مدعی که با دستشون هست دستش خالی است. این زور میشه دیگر. پس بدون جهت محقق میگوید اگر شاهدین بر حکم شهادتشون مسموع نبوده باشد اون وقت توجه کردید اون صاحب الحق اون وقت از حجتش منقطع میشود به حسب عمود الزمان. خب شما اینجا دقت بفرمایید، به محقق عرض می شود که غرض شما این است که حاکم ثانی حکم کند که به ان دار الفلانیت لفلانین به همین حکم بکنه، نه لزومی ندارد و بلکه خواهیم گفت که مشروعیت ندارد، چون که پیش حاکم ثانی که بیانه نیست که این دار مال زید است. توجه کردید این در غرض اول مسموع نیست، این شاهده این اوله وجهی ندارد چرا مسموع بشود، اما نسبت به غرض ثانی که مدعی هم صاحب الحق هم از حجتش منقطع نمی شود، حاکم ثانی به شاهدین عدلین للحکم حکم می کند به اینی حکم تو که به ان الحاکم الاول قد حکم، نه من، به ان الحاکم الاول قد حکم، توجه کردید که به ان دار الفلانی یکزانی. خب حکم حاکم اول نافذ است دیگر، حکمش نافذ است دیگر. خب این مدعی الان هم بیانه دارد، ورثه محکوم علیه بیارن بیانه هم بیارن، حاکم ثانی میگه که برید پی کارتون، این قضیه تمام شده و حاکم اول حکم کرده است. توجه کردید و حاکم ثانی ثالث آمد، شاهدین بر حکم شهادت دادن پیش حاکم ثالث، حاکم ثالث میگه و انی حکمت ان الحاکم من قبلی قد حکم ان الحاکم الاول قد حکم بذالک. چش درست توجه کنید ها، حاکم ثانی حکم می کند به ثبوت حکم حاکم قبلی و این حکمش هم بالبینه است. مدعی که عبارت از همون ورثه است وقتی که مطالبه کرد از حاکم ثانی چه حکم بکن بر ما، چه حاکم اول بر ما این زور حکم کرده است، حاکم ثانی حکم بکند اشکال ندارد، این حکمش قضای به غیر علم نمی شود، قضای به غیر بینت و یمینین که مستشکلین را اشکال کردند و همه تمام دعواها اینجاست. اینجا این حرف لازم نمیاد. اگر حاکم ثانی حکم می کرد چه به انت دار الفلانی یل فلانین حکمی کرد، ممکن از کسی قدشه بکنن که چرا این حکمی را میکنن، بیره چه پیش حاکم شانه قائم نشد، از این قضای به غیر علمین شد، به غیر بینت و یمینه شد. و اما اگر حاکم ثانی حکم بکند چه به انال حاکم الاول قد حکم بذالک، به این حکم بکند، این قضایش بالبینه است، چون شاهد دارد که حاکم اول این طور حکم کرده است. و مدعی و صاحب الحکم از حجتش منقطع نمی شود. پس این محصوری که ما قطع داریم در باب قضا یه طریقه اشاره باید بوده باشد ما بین مسلمین، که اون نزایی که به حکم حاکمی قطع شده است و به اون حکم حاکمی که ذی‌الحق حقش را گرفته است، او در عمود زمان باطل نشود، منتزع و منقطع نشود. و این راهش هم به این است که حاکم ثانی حکم بکند به ثبوت حکم اول، لازم نیست به ثبوت الحق حکم بکند. به دون جهت است که مرسوم این زور بود در باب قضا در عزمین سابقه، هر اون سندی را که سند قضای قاضی اول بود، قاضی اول قاضی بعدی که می آمد حکم می کرد بر این جبل، این حکم فلانیست و مهر می کرد، توجه کردید، حکم می کرد که اون حکم زنده بماند، حکم اول، حکم اول به حسب عمود الزمان نمیرد، توجه کردید، اون حکم نافذ است. پس اگر این دلیل ثانی تمام بوده باشد، توجه کردید، مقتضاش این است که حکم حاکم به ثبوت الحکم الاول بالبینه این اعتبار داشته باشد، توجه کردید. ولی کلام تتمه دیگر امروز بس است.